أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک اختلافی هست در اینکه مرکبات وضع جداگانه ای دارد غیر از مفردات یا نه. ما میگیم زیدون قائمون، جملات عربی همش، حالا این یه مثال میزنیم، زیدون قائمون مفرداتش زید هست و قائم هست. صحبت در اینه، این مفردات قطعا وضع شده، زید رو وضع کردن، قائم رو هم وضع کردن. دو تا وضع هم داره، دقت که بکنیم، مثلا قائم یه بار مادش وضع شده که اون قیام باشه، یکم هیئت قائمیش که بر وزن اسم فاعله، به طوری که اگر این هیئتش از بین بره و مثلا یه هیئت دیگه بیاد، لا تقوم، نمیدونم قوم، یه چیز دیگه بیاد، خب معنیش عوض میشه. وقتی میگیم قائم یه مفرد است و وضع شده، منظورمون فقط وضع ماده نیست، هیئتش هم وضع شده. حتی اینکه این قائم چون اسمش زمان توش نیست، این وضع شده است برای یه معنای خاصی که زمان توش نیست، بعد به دنبالش میگیم زمان که توش نیست، حذف زمان افاده یه عموم زمانی میده. به خلاف قام یقومو، اون چون زمان توشه مقید به ماضی و مستقبله، اما قائم نه، اون دیگه زمان توش نیست، مشخص نیست چه زمانی میشه. لذا تا اینجا میگیم مفردات این جمله وضع شده. سوال اینه که آیا علاوه بر این مفردات یه بار دیگه هم اومدن مجموع زیدون قائمون رو با هم وضع بکنن؟ آبیان زینون قائمون رو هم رفته مبتدا خبر مثلا وضع شده برای فلان معنا. آخون می فرمان نه دیگه، ما وضع جداگانه نداریم، ما مفردات رو می دونیم وضع شده و مفردات هم وضع اون مادش هم وضع هیئتش. دیگه ما نیاز نداریم که یک وضع دومی رو بگیم. ماده وضع شخصی داره، هیئت وضع نوعی داره. اینم بهش توجه بکنیم که ماده وضع شخصی داره، یعنی وقتی میگم قائم، مادش همون قیامه، اون قیام وضعش وضع شخصی است، یعنی قابل انتباه با هیچ ماده دیگه نیست، با ماده زر، با ماده مثلا کتب، با مواد دیگه قابل انتباه نیست، یه ماده بیشتر نیست ماده قیام. ولیکن هیئت وقتی اومد، هیئت وضعش وضع نوعی است. مثلا قائم نمیگیم خود قائم وضعش، میگم سر هیئتش، هیئت فاعلی هم که میگیم به خاطر اینه، میگم بر وزن فاعل. میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم که این وزن فاعل اهم است از هزاران کلمه ای که بر این وزن میآید. لذا هیئت قائم یه هیئت نوعی است. تو این هیئت خاصی که حالا گفتیم وضعش نوعیه، با اون ماده که گفتیم وضعش شخصیه، یه نکات دیگه هم تو معانی بیان خوندید. و اون این است که مثلا میگن این مفرد گاهی مفید حصره، مثلا انما یا ان، به خصوص انما بیشتر میگن انما حصرم ازش فهمیده میشه، یا میگن تأکید ازش فهمیده میشه. خب درست دیگه این کاری به جمله نداره دا که بگیم جمله اومده است مفید تأکیده. میخوام بگیم همه خصوصیاتی که تو معانی بیان میخونیم همش رو مفردات یک جمله هست، تا نتیجه بگیریم که لازم نیست جمله رو روی هم رفته یه وضع دومی داشته باشیم. واضع تنها کاری که کرده مفردات رو وضع کرده با تمام ویژگی‌هایی که داره. حالا اون مفردش گاهی مادهش رو وضع میکنه که گفتیم وضع شخصیه، گاهی هیئتش رو وضع میکنه که دیگه نوعش رو وضع میکنه، و بعدم میگیم با تمام ویژگی‌هایی که ما داریم تو معانی بیان، مثلا تأکید اونم میگیم رو مفردات، از مفردات تأکید ما میفهمیم. حصر مثلا تقدیم جار و مجرور که مفید حصره، اونم آخرش میگن برگه به خود اون مفرد، کاری به کل جمله نداره. یا ضمیر فصل، همین ضمیر فصل که بین مبتدا خبر قرار میگیره هم مفید حصره هم مفید تأکیده. چی میفهم؟
بحث حصر که فرمودی ما و الا، یعنی نفی و استثناء، نیتی ترکیبیش حصر ایجاد میکنه، جداگونه که نیست که مثلا ما جداگونه رو برای حصر داشته باشه یا الا، ترکیب حصر و استثناء حصر ایجاد میکنه.
آخرش آخوند حالا نظرشون اینه، میگن این مربوط به کل جمله نیست، میگن خود اون مفرد رو اومدن وضع برای این حصرش کردن، منتها با یه هیئت خاصی. هیئتش هم نیست که شما دارید میفرمایید. الان اون مثال بعدی هم من زدم دیگه، یعنی ضمیر فصل فقط هو و یه تنکه نیست که، بلکه باید جایگاهش هم مشخص بشه تا بگه میزن میره فصله. میگید کان زیدون هوال قائم، یعنی هوورا بین مبتدا خبر یا بین اسم و خبر کان در میارید، بعد بگید میزن میره فصله. آخرش میگن خود مفرد این کار ازش میاد، نه کل جمله. کل جمله رو وضع برای این کار نکرده. حالا فرمایش شما رو هم باید به همین شکل توجیه بکنیم. بله، حالا فرمایش ایشون شد چیزتر بود. ما و الا میگن این که مثلا نف میکند اول جمله، بعد الا اثبات میکنه. خب اونم همین میشه، بعد جمله اسمی هم میشه، همون اسمی که اول جمله قرار میگیره میگیم زمان توش نیست، همین دیگه کارا حل میکنه برای ما. هر شود که یه مقدار شبه حسا به این واضحی نیست که ما داریم حالا دفاع میکنیم. نظر مبارک صاحب کفایه اینه که مفردات که وضع میشه تمام ویژگی‌هایی هم که شما دنبالش هستید تو همون مفردات شما دنبالش پیدا کن، بگر جزئی و کلی، نمیدونم دوام، غیر دوام، تأکید، حصر، این چیزایی که ما داریم همه اینا میگن از مفردات فهمیده میشه، منتها مفردی که مثلا یه جایگاه خاصی داره، باید توی جای خاصی قرار بگیره. فرمایششون به اینجا منتهی میشه که ما بعد از که مفردات رو وضع کردیم تمام مقصود ما رو دیگه وافیست، ما نیاز نداشتیم که مجموع جمله رو باز یه بار دیگه وضع بکنیم تا یه مقصود دومی رو ازش استفاده بکنیم. اولین دلیل آخوندم که میخوان بگن کل جمله نیاز ندارد برای وضع ثانی، دلیل اولشون همینه. دو تا دلیل دارن. دلیل اول اینه که مفردات رو وقتی ما میاریم با ویژگی هایی که داره، با وضع شخصی و نوعی که توضیح دادیم، وافیه به تمام مقصود ماست. هر چی قصد داریم همه اینا رو تو آن مفردات ما تحمیل میکنیم بهش، میگنجونیم روی مفردات و هیچ مقصود دیگری باقی نمونده که بخوایم مجدداً با وضع دوم که کل جمله به تمامه ها باشه یه بار دیگه بخوایم وضعش بکنیم. این دلیل اولشون. دلیل دومشون هم اینه که اگر دو تا وضع داشتیم، یه بار وضع مفردات یه بار وضع جمله، پس باید هم دو تا دلالت داشته باشه. باید هر جمله‌ای که میگیم زیدون قائمان، یه بار معنای مفرداتش ازش استفاده کنیم، یه بار هم بعد دوباره بیام کل جمله را هم یه معنای دومی را ازش استفاده کنیم. آب بگم این کلمات دو بار دلالت داره، یه بار مفرداتش دلالت داره بر یه سری معانی، یه بار هم مجموعه جمله دلالت داره، در حالی که وجدان ما و یافت ما خلاف این هست و اونه که ما یک بار معنا بیشتر نمی کنیم. زیدون قائمان یه معنا برش میکنیم و جمعش میکنیم. خب این حرفا میزنن دیگه تمامش میکنن، اما بعد آخر دست آخوند میفرماند شاید نزاع ما با کسانی که مخالف ما هستن لفظی باشه. منظور از نزاع لفظی چیه؟ نزاع لفظی با نزاع حقیقی اینه. نزاع حقیقی یعنی واقعا اون یه چیز میگه ما یه چیز دیگه داریم میگیم، اما نزاع لفظی اینه که واقعا یه چیز داریم میگیم اما تو لفظ سر هم با هم دعوا داریم. خب که دقت میکنیم ببینیم اون عنب میگه یا انگور میگه، تو رو هم وایسا میگه اون عنب میگه نه عنب که نیست که انگوره، و بعد که خب دقت کنیم میگه خب اینه که معنیش یکیه، چرا داری با هم نزاع میکنی؟ آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه میفرمان نظر ما اینه که مفردات وضع شده، حالا چه وضع شخصی چه وضع اینو با توضیحی که دادیم، و مرکب به تمامهی دیگه وضع ندارد. نظر مخالفینشو اینه که چرا مرکب وضع داره. این پس میشه دو تا نظریه. اما حالا میفرمان شاید نزاع لفظی باشه. منظور چیه نزاع لفظی؟ میخوان بگن که آقایونی که میگن مرکب وضع شده، منظورشون وضع کل جمله نیست، بلکه منظورشون همین وضع هیئته، همین وضع نوعی که الان گفتیم. هیئت ها همین که جار و مجرور مثلا مقدم بیفته تا مفید حصر باشه، اینا یه هیئت دیگه، هیئت مفعولی، هیئت فاعلی اینا، که اگه این باشه خب این حرف با حرف آخوند یکی در میاد. آخوند که اینم قبول داشتن، منتها آخوند میگفتن وضع هیئت وضع مفرد است، منتها وضع نوعی شخصی نیست. اون آقایان اومدن همین وضع هیئت رو اسمشو گذاشتن وضع مرکب. خب اگه نزاع لفظی شد دیگه مشکلی نیست، پس میریم سر معنا دیگه، ما کاری به الفاظ دیگه نداریم. چی میگیم؟ یه بار دیگه تکرار میکنیم، میگیم ما الفاظ مفرد هر جمله ای رو وضعش کردن و دو نوع وضع هم داریم. یه وضع شخصی داریم که قابل انتباه با موارد دیگه نیست، یه وضع نوعی داریم که وضع نوعی وضع کلیست. کلی یعنی این که میگه کل فاعل ها را بر وزن فاعل در بیار، حالا میخواد کاتب باشه، ضارب باشه، ناصر باشه، هر چی میخواد باشه، میگه بر وزن فاعل بیار. این میشه وضع نوعی. یا کل حسرا را شما ضمیر فصلا را مثلا این طوری بکن بین اسم خبر، اما نمیگه کدوم اسم خبر، دیگه وضعش کلیه که بشکیم وضع نوعی. نوع ضمیرای فصل، نوع تقدیم جار و مجرور، نوع نمیدونم همین ما و الای که آقا گفتن که اول نف میکنه بعد با الا استثناء میزنه، آ مفید حسره. نوع کلمه ان و انماهایی که میاد، همه اینا طبق مطلب اولی که از صاحب کفایه فهمیدیم اینه که اینا رو بهش میگیم وضع مفرد، اسمش رو میذاریم در مقابل وضع جمله که قبول ندارن آخوند، میگن کل جمله جداگانه، وضع دوم نشده. و گروه مقابل میگن چرا وضع شده، منطور ما احتمال میدیم اونایی هم که میگن وضع شده کل جمله، منظورشون کل جمله نباشه بلکه باز همین مفردات هست، منطور به شکل وضع نوعیش، همون هیئت مرکبی که اشاره کردیم. دومین نکته ای که از این فرمایشات تا اینجا فهمیدیم اینه که وضع دوم برای کل جمله لغو است، ما نیازی نداریم، ما همون وضع اول چه شخصی و چه نوعی با هم رو هم که ریختیم دیدیم وافیه به تمام مقصود ماست، کمبودی نداریم که بخوایم وضع ثانی بکنیم. و غرض باید باشد تا وضع ثانی بکنیم، ما غرض دیگه نداریم، همین غرضمون حاصل شد با همون وضع مفردات. اینم نکته دوم. یه نکته سومی رو آخوند اینجا الان مطرح نکرده اما از لابلای فرمایشون استفاده میکنیم. شنیدید که میگن مجاز، گاهی مجاز در مفرد است، گاهی مجاز در مرکبه. با این بیانی که اینجا آخوند گفتن دیگه مجاز در مرکب نداریم، مجاز تو مفرد داریم. و اونه که مفردی که وضع برای یک معنایی شده بیاد تو خلاف اون معنا استعمال بشه میشه مجاز، اما مرکب اصلا وضعی برای معنا نشده تا ببینیم موضوع لای چیه سو، حالا آیا تو خلاف موضوع لای استعمال شده یا نه. اصلا مرکب وضعی ندارد، برای مجاز در مرکب نداریم، الا یقال که این مجاز در مرکب منظور مجاز در اسناد باشه. مجاز در اسناد داریم که مثالی که در متول و کتابای معانی بیان میزنه جرل میزا و مثال میزا، خیلی مثال قشنگی است. ببینید جرا باید نسبتش به ما داده بشه، جرل ما او فل میزا، اما ما ورم داره دا میگه میزا را افتاده، بلکه میزا که را نمیافته، میزا تو دیوار ثابت هم هست، اما از بس آب فراوان داره میره میگه مثل این که خود میزاب را افتاده داره را میره. اینا میگن مجازه در اسناد که اسناد فعل رو به غیر ما هو الله میدهیم نه به ما هو الله. اگر منظور از مجازه در مرکب مجازه در اسناد باشه درسته، ما مجازه در اسناد داریم، اما اگه این نباشه منظور، ما میخوام میگن کل جمله یه معنی حقیقی داره یه معنی مجازی، میگیم نه دیگه کل جمله اصلا معنی دومی وضع براش نشده. اینم مطلب سوم. اما نکته چهارمی که آخوند از آخر گفتن، گفتن شاید اصلا نزاع لفظی باشه، سری که داریم میترشیم، ما داریم میگم مرکب وضع نشده، خب مخاطب ما هم قبول داره مرکب وضع نشده، اما اون یه چیز دیگه داره میگه که آخوندم قبول داره، اون داره میگه بالاخره ما یه وضعای نوعی داریم، کلی داریم، مثل وزن اسم فاعل، اسم مفعول، اینا را کلن وضع کردیم، یا برای حصر اومدیم یه چیزای کلی قانون درست کردیم که اگه میخوای حصر ازش استفاده کنی مثلا انما بگو. اگه این منظور هست آخون میگن منم که اینا قبول داشتم که، من که نگفتم اینا نیست که. فقط تو اسمش با هم نزاع داریم که این انمایی که حالا وضع نوعیست، آخون اسمشو میذارن این وضع مفرد است، اون آقایی که مقابل آخونه میگه این وضع وضع مرکب کل جمله است. این بحث دیگه تا اینجا تمام. حالا وارد یه اشکال و جواب میشن که بخوام حالا اشکالشو مطرح بکنیم، ناچار میشیم خیلی توضیح بدیم، اما اصل مطلب اینه، ذهنتون آماده بکنم، و اون این است که ما یه وضع نوعی پیدا کردیم، یه وضع شخصی. وضع شخصی منظور همون وضع مواد بود. مثلا وقتی میگیم ضربه، این ضربه یه ماده داره که اون مصدرشه، یه هیئتی داره، هیئتش هم وزن فعلشه. اون مادش که زاد و ری و به هست، وضعش وضع شخصیست، یعنی وضع شد برای خصوص زدن. شخصی هم هست، یعنی شامل هیچ معنی دیگه نمیشه. اما وزن ضربه که فعله باشه، این فعله خاص ضربه نیست، نصرم توش میاد، کتبم میاد و هزاران فعل ماضیه دیگه. لذا میگیم هیئت وضعش وضع نوعیست، اما ماده وضعش وضع شخصیست. بله، شخصی همون خاص میشه. خب تا اینجا همه این حرف رو میپذیریم، اما یه ایرادی که اینجا مطرحه اینه که اتفاقا عکسش هم ما میتونیم بگیم، و اون چیه؟ میگیم که هیئت رو گفتید چیه؟ کلیست. میگم خب این کلیه که آخرش از یه جهت شخصیه. مثلا وزن فاعل مگه نگفتید کلیه؟ فوری میگم نه، اتفاقا کلی نیست، جزئیه. جزئیه یعنی چه؟ یعنی فاعل مقابل مفعول. آیا فاعل شامل مفعولم میشه؟ نه، وزن فاعل شخصیه، یه وزنه دیگه، شامل مفعول که نمیشه، شامل مفعل که نمیشه، شامل نم لا تفعل که نمیشه. ببینید فاعل یه وزن شخصیست. چرا میگید فاعل وزنش نوعیست؟ از یه جهت نوعیه سا، از این جهت نوعیه که فقط کاتب تنها توش نمیاد، ضارب میاد، ناصب میاد، هر ماده ای رو میتونی توش بیاری. اما از یه جهت دیگه نگاه میکنی شخصیه، و اونی که شامل موردهای دیگه نمیشه. این اشکال اینجا. اون طرفش هم ما گفتیم اون ماده وضع شخصیه، میگه نه اونم وضعش نوعیه. چرا؟ میگه ضربا شما نسبت به ماده های دیگه که بسنجی، نسبت به کتب، بله اون میشه چی؟ شخصیه، شامل اونا نمیشه. اما همین ضربا شما بیان نسبت به هیئت های مختلف بسنج، یعنی ضربا بیاریش تو ضارب، یه با بیا تو مذوب، یه با تو لات ازرب، همش میلی چیه؟ مشترکه، یعنی زدن تو همش یکیه. لذا کلی شد. چرا میگه جزئی؟ خلاصه میگه از ظرف 110 تا صیغه در می آید. این اشکال رو در ذهن ما رو که داشتون یه مقدار روش فکر بکنید، بعد ببینیم آخوند چه جواب میده. و صلی الله علی محمد و آله طیبه. سلام علیکم.